میشنوید. آقای سرجودی هم لطفا صداشون رو باز بذارید.
بله، برنامه گفتگو محور است جناب آقای منتظر قائم. صحبت ایشون شنیدیم، حالا جناب علی بفرمایید نظرتون چیه.
من میخوام که صدای ایشون باز باشه و هم بشنوند و هم هر جایی که نیاز دارن فرمایشی بکنن جواب بدن. آخرین نکته که ایشون فرمودن بگم و صبر هم خواهم کرد جوابشون رو بشنویم. آقای سنجوقی، چه کسی گفتش که این حالا پول دقیقاً تو جیب رئیس شرکت زیرساخت یا مثلا وزیر میره؟ من گفتم این انحراف از قانون هست.
قانون میگه اتفاقاً
اون چیزی که داره انجام میشه
اتفاقاً قانون میگه این پول باید گرفته بشه. آقای
جان،
قانون میگه این پول باید گرفته بشه، شرکت میگه این پول باید گرفته بشه.
بر اساس کدوم قانون؟ اساسنامه شرکت زیرساخت چنین حرفی رو میزنه؟
نه، اساسنامه شرکت زیرساخت نمیگه، قانونی که بهش میگه که باید کار انجام بشه.
چی میگه؟ پس کی به شما این مجوز داده؟
قانونگذار. قانونگذار چیه؟
قانونگذار
قصد بودجه رو بهش نگاه کنید.
وزارت اطلاعات تکلیف دیده اساسنامه شرکت زیرساخت و تفریح بودجه
رو. شما قصد بودجه رو.
آقا اجازه بده من جوابتون میدم. آقا جان اجازه بده. اجازه بدین. آها، سوال محقق بشه بشنوید. من دارم میگم اصل 44 قانون اساسی شرکت زیرساخت رو یک شرکت متولی حاکمیتی برای زیرساخت دیده و تنها چیزی که برای شرکت زیرساخت ندیده ورود به حوزه درآمدی است. به معنای این که واردات پهنای باند خارجی رو به مأموریت حاکمیتی خودش اولویت بده و بشه فقط تاجر پهنای باند. حتی اساسنامه شرکت زیرساخت هم چنین چیزی براش ندیده. اگر دولت برخلاف سیاست های اصل 44 و بر اساس اساسنامه شرکت زیرساخت ردیف درآمدی برای شرکت زیرساخت تعریف کنه، جرم انجام داده. یک. دوم، وقتی دولت از حداقل 3 راه، یک، فروش پهنای باند کلان به شرکت های FCP، اخذ قیمت فروش، دوم، حق تسهیم، که اینا همه چیزهایی که خود وزارت ارتباطات در مثلا تنظیم مقررات و رگولاتوری در پروانه های FCP لغو کرده، پول در میاره از محل فروش پهنای باند. و راه بعدیش هم این هست که از محل مالیات بر درآمد این شرکت ها درآمد کسب میکنه. به نظر شما شرکت زیرساخت چقدر وفادار میمونه به این که از محل همین به قول معروف درآمد ها در حوزه توسعه پهنای باند داخلی وظیفش رو انجام بده؟ ما بارها شاهد بودیم شرکت زیرساخت حتی گاهی با مکاتبات رسمی اعلام کرده تغییرات در زیر ساخت شبکه به نفع شبکه ملی اطلاعات درآمد شرکت زیر ساخت و درآمد وزارت ارتباطات رو کاهش میده. پس ما باهاش مخالفیم. اینم بهتون بگم، مال این دولت و اون دولت نیست، از دولت قبل تا حالا همینطور بوده. نکته بعدی هم این است که مشکل ما این است که وزارت ارتباطات و دولت ما از محل فروش پهنای باند خارجی چنان درآمد سنگینی داره، این یه قسمتش ها، که حاضر نیست به سمت شبکه ملی اطلاعات شیفت واقعی بکنه. دوم، ملاحظات سیاسی رسانه‌ای و جریانی خودشون رو بر منافع حاکمیتی برتری میدن و اونو لباس به قول ادبیات مردمی تنش میکنن، به خورد ملت میدن.
آقای سلجوقی، سوالی که من پرسیدم پاسخ روشنی بفرمایید. ببینید، ما الان در وزارت ارتباطات ساز و برگ‌های متعددی داریم، هم در واقع مرکز حمایت از شرکت‌های نوپا رو داریم، هم معاونت فناوری و نوآوری رو داریم.
بله.
آیا صرف فعالیت‌های شکلی بسنده شده حمایت از کارآفرینان و در واقع کسانی که کسب و کارهای نوپا رو ایجاد می‌کنن، یا نه برنامه مدونی هستش که اینها در عرصه تولید و خدمات در زمینه شبکه ملی اطلاعات ورود پیدا بکنن و در واقع یک رویه هدفمند و مشخصی باشه؟ در این زمینه دیدگاهتون چی است؟
سعی شده که یک فرایند و روندی رو فراهم کنن که بخش خصوصیت واقعا تو این فضا حضور داشته باشه. این طریقا خواسته وزیر هستش، خواسته معاونت فناوری نوآوری هستش. اما اینکه آیا این کامل هست، من از دید من نه، چون نواقصی داره. اگر کامل بود که به قول معتنی امروز این مباحث و این مناظره انجام نمی‌شد. یه بخشش عرض کردم، من یه اشکالی که دوستان مطرح میکنن و من خودم هم وارد میدونم، مثلا اینکه زیر ساخت مثلا چرا یکی باشه، چرا دو تا نباشه. مثلا من خودم مثلا در مورد شبکه شتاب، شبکه شاپرک معترضم، اینا یکی بودنشون مثلا خودش رقابت از بین برده. خب اما اینا چیزی نیستش که مثلا بگیم دولت پابشاری میکنه، مثلا حکومت رو این کاری نداره، مثلا سایر ارگانه چیزی نداره. مجموعه دست به دست شده کشور نتیجهش این شده که فعلا ما تو اینا داریم کوتا میایم.
نه اینطور نیست آقای سلجوقی، به حاکمیت لطفا نسبت ندید.
خب تشکر میکنم.
جلسه شورای عالی فضای مجازی مربوط به
مهمانان تلفنی برنامه
95 اجازه بدید. بله. مسئله کلیدیه. حتی در شهریور سال 95 دولت تلاش کرد امضای اعضای شورای عالی فضای مجازی رو پای عملکرد خودش بگیره، نتونست و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رسما مصاحبه کرد، این ماجرا رو افشا کرد و اعلام کرد که وزارت ارتباطات در تلاش بود تا امضای اعضای شورای عالی فضای مجازی رو پای اقدام خودش در حوزه شبکه ملی اطلاعات بگیره و نتونست. همونش همین مسئله پیام رسان هاست. شما ببینید برای پیام رسانی مثل تلگرام دوستان 400 سرور اختصاص میدن، بعد خودشون هم میگن پس گرفتیم.
ممنونم جناب منتظر.
اما وقتی پیام رسانای داخلی مطرح میشه، مدعی هستن تکلیفی بیش از اونی که به زعم خودشون قانون و حالا مصوبات داشته نداشتن.
تشکر میکنم. تشکر میکنم.
سرور رو با خودم مصوبه داده بودن.
به دلیل ضیق وقت جناب آقای منتظر تشکر میکنم. صحبت‌های شما رو شنیدیم، همچنین پاسخ‌های جناب آقای مهندس سلجوقی رو. از اینکه فرصتی فراهم شد با شما بودیم خرسند هستیم.
خب ببینید، مردم در واقع امنیت میخوان، مردم حقوق شهروندی میخوان، حقوق شهروندیشون باید تامین بشه، حریم خصوصیشون باید حفظ بشه، مردم سرعت بالا، این کیفیت بالا اینترنت رو میخوان، مردم اشتغال میخوان، مردم اینترنت ارزان یا حتی رایگان و با کیفیت و سالم میخوان که متاسفانه این هیچ کدومش محقق نشده. شبکه ملی اطلاعات میگه باید اینا محقق بشن. ببینید من خیلی ساده بگم، مشکل اصلی اینه که وزارت ارتباطات هم قانون گذاری میکنه در سازمان تنظیم مقررات، هم انحصار در اجرای قانون داره در شرکت ارتباطات زیرساخت و هم نظارت بر حسن اجرای قانون باز با خود شرکت ارتباطات زیرساخته. خب شما فکر کنید هر سه قوه رو یه جا جمع کردیم، مشکل دقیقاً همونیه که آقای سلجوقی گفتن، یعنی گروهی از مدیران با نفوذ وزارت ارتباطات که بودند و هستند و ظاهرا خواهند بود، اینها علاقه ای ندارن که شبکه ملی اطلاعات اجرا بشه. ممنونم.
خواهش میکنم. خب یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی به اتمام رسید. در این برنامه مهمانان حضوری در استودیو جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس و تحلیلگر ارشد فضای مجازی، و همچنین جناب آقای مهران محمدپور دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی بودند و نیز ارتباط تلفنی ما برقرار بود با جناب آقای ابوذر منتظر قائم، کارشناس محترم فضای مجازی، و نیز جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی مجری سند توسعه فضای مجازی کودک. من سیتقی کمالی کارشناس مجری این برنامه همراه با جناب آقای بنی سفار تهیه کننده و جناب آقای جاری صدا بردار، شما شنوندگان رو تا برنامه دیگر به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاه.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران، غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. سر رسیدی از قربت بیان دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران و مانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکستم از خود در فصل نو امیدی در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بود پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم، از خندت شکفتم، چشم تو شاعر سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگه و مهربون، هموطنان عزیزم، مردم ایران زمین، سلام. بعد از ظهر شنبه شما به خیر و نیکی. امیدوارم هر جای ایران زمین که هستین و رادیو گفتگو رو میشنوید حالتون خوب باشه، از کار روزانه خسته نباشید. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم از برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه رضایت خاطر داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. هر جای ایران که هستین خدمت شما سلام عرض میکنیم. سلام به شمایی که همیشه دم دست هستید، سلام به شمایی که عجله ندارین و هوای گفتگو دارین، شمایی که کلمه به کلمه در کنار هم هستین و شمایی که وقتی باهاتون صحبت میشه دائما نمیخواید خداحافظی کنید، شما که گوش شنوایی هستید و در این لحظه رادیو گفتگو رو میشنوید. اما نوبت میرسه به برنامه در کوچه باغ واژه ها، با هم این برنامه رو میشنویم و واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی رو یاد میگیریم.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و درود بیکران دارم. امیدوارم که در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه از سلسله برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها درباره واژه کاپیتالیسم توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. نخست این رو عرض کنم که واژه کاپیتالیسم با همین تلفظ در زبان فارسی رایجه، منتها این واژه در زبان انگلیسی با تلفظ کاپیتالیسم استفاده میشه و رایجه. از اینکه این تلفظ رو خدمتون عرض کردم، قصدی داشتم که در لحظات آینده خدمتون عرض خواهم کرد. معادل فارسی که برای کپیتالیزم یا کاپیتالیسم در نظر گرفته شده، واژه سرمایه داری هست. این واژه در اصل به حوزه جامعه شناسی اختصاص داره، اما در حوزه عمومی هم همکنون استفاده میشه. سرمایه‌داری نظام اقتصادیه که بر کار مزدبرانه و تولید محصول و عرضه خدمات مبتنیه و این کار به قصد فروش و مبادله و به دست آوردن سود در ابعادی فراتر از تأمین نیازهای بلافصل تولید کننده صورت میگیره. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم و مربوط به همین واژه کاپیتالیسم هست، واژه کاپیتالیست هست. واژه کاپیتالیست معادل فارسی سرمایه دار براش در نظر گرفته شده. سرمایه دار به فردی گفته میشه که برای به دست آوردن سود بیشتر سرمایه گذاری کنه. اما در مورد واژه کاپیتالیسم که به صورت کاپیتالیسم توضیح خدمتون دادم، عرض کنم که در 3-4 سال اخیر واژه‌هایی که به پسوند اسم یعنی ISM در زبان انگلیسی ختم میشن، ما میبینیم بعضن با دو تلفظ اینها کاربرد پیدا کردن. مثلا واژه مکانیسم که قبلا به همین صورت تلفظ می شده، به تازگی می بینیم که به صورت مکانیزم هم تلفظ می شه. در واقع اینها یک واژه هستن که به دو صورت تلفظ می شن. حال اینکه کدوم تلفظ معیار هست و کدوم تلفظ غیر معیار، بحثیه که باید متخصصان و صاحب نظران در موردش نظر بدن. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید، از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. بزرگترین چرخ‌ها برای حرکت به نیروی محرکه نیاز دارند، ما هم برای انجام کارهایی که فکر می‌کنیم از پسشون بر نمیاییم به انگیزه و اراده نیاز داریم تا به حرکت بیفتیم. داشتن دوستانی شاد، موفق و پرتلاش یکی از بزرگترین انگیزه های ما برای کار و زندگی، و داشتن شنوندگانی پویا چون شما عزیزان هم برای ما انگیزه است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به تلفن دسترسی نداشتید، به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. در ضمن اینکه از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا کنید و با کمک این اپلیکیشن همیشه شنونده برنامه مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که گفته